بسم الله الرحمن الرحیم. 4 اردیبهشت ماه کلاس محفظ سبه استاد موسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر عوامی و انصاره و متشهدین و بین یده. و بالجمله بسم الله
به جمله رو خوندیم.
کجا رسیدیم؟ دو خط پایین ترش. بسم الله. دوستان اون بچه اول پیدا کردم؟
بله.
بچه اول کجاست؟ چند خط بالاتره؟
احد همه منظورتونه؟
نمیدونم، خودتون بگین. درسته؟ پیدا کردیم؟
بله.
خب بگیم.
و تو به تو به توجیه و شبهی شبهی هو الاول و دون ثانی، چیزی که ثابته.
شما روایت اسخام هایی میخواد ببینیم
دینی روایتون بیه. مطمئن بیاریم دوستان، آدرس بده. توقیه رو بیاریم؟ توقیه اسحاق ابن یعقوب. آدرس بدیم بلند، بقیه دوستانم بیارن.
وسایل جلد 18 صفحه 101 باب 11.
نه یکی الان همه آوردن اونه که
جلد 11
مسئله
جلدی است. جلدی این خودش مسئله ایم.
باب صفات قاضی.
بله.
حدیث 9.
نه اون فایده نداره. پی کتابش آره آره. آدرس رو بدیم. جلد 27 صفحه 140. آوردین دوستان؟
بله.
توی نرم افزار
جلد 27 صفحه
140.
رفی کتاب اکمال الدین و اتمام النعمت عن محمد ابن محمد محمد ابن حسان عن محمد ابن یعقوب عن اسحاق ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان الحمری ان یوسل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علی فبرد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان علیه السلام. اما ما سألت انها
توقیع چه شکلی بوده دوستان؟
نامه بوده
زمان قیمت.
آره معمولا اینطوری بوده. دو حالت میشه توقی، یکی این که مینوشتن خب معمولا کسی که در ارتباط با حضرت بوده یعنی اینطوری نبوده که هر کسی بنویسه، توقی توسط کسایی نوشته میشده که ارتباطاتی با حضرت ولیعصر داشتن از طریق وکلا، البته یعنی وکلا یه شبکه داشتن اونا مینوشتن میدادن به وکیل، وکیل میداده به امام. خب معمولا توقیات دو حالت داشته، یا یه متن کوتاهی بوده زیرش کاغذ خالی باقی میذاشتن که امام تو اون بخش خالی چی بنویسه، جواب بنویسه، همون توقی که طرف مینوشته رو جواب همونجا مینوشتن تحویل میدادن به نائب، نائب هم میبرده میرسونه دست طرف، یا بعد وقت حجم سوالات زیاد بوده بین خطا فاصله میذاشتن زیر همون حضرت یکی یکی جواب رو میداده. خب این میگه چه اتفاقی افتاد برام، یه مسائلی پدید اومد، مسائلی که وکیل امام دیگه میخواد مملکت حل اداره بکنه، میخواد شیعیان جمع جورشون بکنه، مشکلاتی درش پدید میاد، داره میپرسه من اینا چیکار بکنم.
میگه اما ما سالت انه ارشدک الله و ثبتک الى انقال و اما الحوادث الواقعه فرج و فیها الى روات حدیثنا فانهم حجت علیکم و انا حجت. و اما محمد ابن عثمان العمری رضی الله عنه و عن ابیه من قبل فانهو ثقتی و کتابهو کتابی.
خب یه سری مواردی رو یکی یکی هی سوال میپرسه، هی سوال میپرسه. خب برای که کاملش رو ببینیم، کتاب کشف الغمه فی معرفت الائمه، جلد 2 صفحه
531،
جلد 2 صفحه 531. چرا توی جامعه حدیث داری؟ آوردین؟ جامعه حدیث آوردین دوستان؟ بخوام کل چیزو ببینیم، یه بار کل توقیه رو ببینیم کنار هم دیگه، شاید ذهنیت دیگه برامون شکل بگیره. روایت معمولا وقتی تقطیع میشه فضای کلی روایت آره از بین میره. ببینیم کل توقیه تو چه فضاییه.
جون 131
531
کلا توقیه
300 صفحه‌ایه. کشف الغمه، کشف الغمه طبع قدیم، طبع قدیمش رو دارید دیگه، دیده کردین؟
اصلا این تیکه توقیه که اول بعد آوردن خودشه
این تیکر که خوندن که قبلا خونده بودیم، من میخوام کلشو ببینیم چون دوستان گفتم ببینیم توقیه ها، من گفتم کلشو ببینیم یه بار.
چند چند
جلد 2 531 تر قدیم آوردین؟
آوردین.
خب بخونیم یه اصحاب یعقوب قال فی ذکر بند توقیات قال محمد ابن عثمان العمری. محمد ابن عثمان کیه؟ دوبا بگیم یکی یکی اولی نسوان این رو اولی ما بگیم
عثمان
ابن سعید وکیل کی بود؟
وکلا
وکیل امام حسن عسکری بوده. میخوام ببینم فکر نکنی یه دفعه امام زمان قاعد شد یه آدم از پشت کوه بلند شد اومد من وکیل امام زمان چیزی رو ما قبولش بکنم. فردی که وکیل خاص حضرت امام عسکری بود، شبکه شیعیان رو اداره میکرد، این آقا بعدش پسرش اومد وکیل شد، کاملا مورد قبول دیگه، شخصیتی که کل ارتباطات از طریقشون بوده خیانت نمیکنه امام بعدش پسرش رو جایگزین میکنه. بعد از پسر ایشون چه اتفاقی افتاد؟ وکالت تو خانواده ایشون اومد بیرون، یه دفعه رفت تو خاندان نوبختی که یه خاندان سیاسی هن، ارتباط با دربار دارن و جنجالی هن و اهل فلسفه هن و غیره و غیره. بعد از ایشون چی؟ شخصیت آخر؟ اسم کوچیکشون علی ابن محمد. کجا هن اینا؟ تو کدوم شهر هم؟ همه بغداد هم. امام کجاست؟ امام عسکری کجا بوده؟ سامرا بوده. وکیل از کجا داشته اداره میکرده؟ از بغداد. میدونین حالت بغداد و سامرا مثلا مثل بعضی مثل حالت الان توی دنیا مثل واشنگتن و نیویورک. مرکز تجاری آمریکا کجاست؟
واشنگتن.
نه، مرکز سیاسیش واشنگتن. مرکز تجاریش الان کجاست؟
نیویورک.
یا مثلا بخوای تو کشور اطرافمون مثال بزنیم مثل دهلی و بمبئی توی هند، مرکز تجاری و اقتصادی و تنابل اصلی مالی و غیره تو هند؟ نه، بمبئیه. یا مثلا
چین،
یا مثلا حتی ترکیه، استانبول شهر همچنان مرکز اصلی علمی و فرهنگی و تجاری شد. پایتخت آره. شما حالا ببینید دو موقع یه پایتخت جدید درست میکنم به دلایل خاصی، سامرا. امام هم برمیدارم میبرن کجا؟ سامرا. ولی شبکه وکالت، جامعه، حرکت اصلی علمی تجاری
سیاسی
هست. سیاسی نه، میشه میگفت مرکزیت سیاسی و اقتدار سیاسی کجا بوده؟
سامرا
بوده. ولی همچنان مرکزیت اصلی اقتصادی، علمی، فرهنگی، اجتماعی بغداده. وکیلا پس کجا بودن؟ همه بغداد. همه هم بغداد دفنن. برمان منطقه هست. اگر انشالله یه وقتی زیارت داریم با کاروان مثل خودتون هستیم، یه روز بغداد اضافه تر بمونیم، بریم زیارت نواب عرب، متوجه بشیم کجای شهر زندگی میکردن اینا. بغداد کجا بوده؟ این آدم ها کجا بودن؟ نه، از کاظم فاضل. کاظم باید تقریبا بیاد وسط بغداد. وسط بغداد میدونیم بغداد وسط و آخر و اول نداره. یک شهری تو طول روده دجله همینجا رفته بالا
کشیده
است. ولی تقریبا از پایین روده دجله که شروع میکنیم میایم بالا، وسط های اون تقریبا میشه منطقه تو محل دفن این نواب تو منطقه بازار. الان وسط بازار هم هست، یعنی شما بخواهی بری بعد توی این کوچه پس کوچه های این بازار رد بشی.
شهرانی هم ده دفعه.
آره اون دیگه الان قبلش معلوم نیست و اونو که اعدامش کردن و بعدش هم بنابر بعد از نقلا که اصلا کلا جنازش هم نابود کردن. خب شما اینجا از محمد ابن قال سألتو خب بخونیم.
ساده بخیر سوالی دوره غیبت بازم همون سامرا اصلا خود امام که حضور فیزیکی نداشتن بازم سامرا قضای سیاسی بوده
دوره نه دارم از دوره امام هادی تا دوره امام عسکری صحبت میکنم که امام خودش اونجا بوده. مثل دوره‌ای که امام تو مدینه بود اما مرکز اصلی شیعیان و ارتباط، مرکز اصلی علمی و فکری و تجاری و اقتصادی و سیاسی جامعه جهان اسلام کوفه بود و لذا طبیعیه که مرکزیت جامعه علمی ما و کلای حضرت کجا باشه؟ کوفه باشه. این که مرکز سیاسی سامرا بود، سامرا بود دیگه، همچنان حکومت عباسیان سامرا رو به عنوان پایتخت انتخاب کرده بود. اون تابع امام نیست دیگه. مرکز سیاسی حاکمیت تابع کیه؟ تابع حکومت. حکومت جنبندی شده که بغداد منتقل بشه. اصلا به همون دلیلی که بغداد ساخته شد رفتن سامرا رو ساختن. حالت نظامی که تو شهر بغداد بود و اون گستره بغداد خیلی بزرگ شد. همین الان شما نگاه بکنید این بغدادی که الان هست تقریبا همون بغدادیه که توی همون دوره مثلا نواب عرب و اینا بوده. یعنی کاظمیه که الان شما دارید می‌بینید که اون بالای مثلا سمت این برش مشتل اون طرف هم شما اون منطقه رو که نگاه بکنید اون منطقه بوده. مثلا شما کاظمیه در مقابلش عدمیه، هر دو تا منطقه جزو مناطق قدیمی بغداده. تا میایم حرکت تا میایم پایین، یعنی مثلا منطقه قطیعت الربیع و جاهای دیگه‌ای که تون پایین بغداد دارن اینا بوده، همه مثلا نقل داره دیگه. حضرت علی فضل، حضرت علی فضل در مورد قطعه ربی اون مسجدی که بوده با فضیل میشازن ماجرا دارن عقل میکنن. این شهر بزرگ و نظامی ها بیان و برن و اسبا بیان و برن و با شهر رو به هم بریزن، اینا به این جنبه نمیرسن. آقا مرکزیت بچه‌ها برای یه جای خیلی ترتمیز و خوب و شیک و با کلاسی رو درست می‌کنن. سامرا اگه بریم زیارت رفتیم دیگه سامرا، آره از سامرا که میایم بیرون اگه دقت کرده باشین این رود دجله رو مثل دریا دور دادن دور شهر تو دو تا رینگ، دو تا حلقه. یک نسیم که میاد اصلا کلا نسیم شهر رو برمی‌داره، بسیار خنک‌تره
شهر. حضرت
امیش میگن سامرا جان سرنا من با آره هنوز الان هم به این نگاه بکنیم این همچنان هم بی‌نظیره، یعنی اصلا قابل مقایسه با بغداد نیست زیبایی این رود دجله. یعنی حلقه هایی که حلقه که زده دور شهر اینو میسازن، اصلا میان حفر میکنن رود دجله رو به این شکل خاص، منطقه رو شناسایی میکنن رود دجله رو به شکل خاصی توی هم وسعت میدن به رود، مثلا مثل دریا بزرگ میشه توی چند تا رینگ دور شهر حلقه میزنه و پلای مشخصی رو درست میکنن تا شهر آماده بشه برای طبقه نظامیان و حاکمان. مرکزیت پس بنابراین دست کیه؟ پایتخت رو خود عباسی ها درست کردن. خب حالا محمد ابن عثمان عمری چی میگه؟
سالت محمد ابن عثمان عمری رضی الله عنه ان یوسل لی،
نه از عمل بخون،
قال محمد ابن عثمان عمری خرج توقیع بخط عرفو بخط عرفو من سمانی فی مجمع من الناس باسمی فعلیه انت الله. قال ابو علی محمد ابن حمد،
فهمیدین اولین قاله چیه؟
هر چیزی که به اسم
نام رو بزنه من یک کسی معرفه مستمان، این آقای خط رو میشنازم این فلانیه اسمش هم میاد، میگه این فلانی اومده توی یه جمعی از شیعیان یک توقیعی رو آورده، من میدونم این خط کیه فلانیه اصلا امام زمان خدا لعنتش کنه درست من. یعنی اولین روایتی که توی توقیعات میاره روایت در نقل خود محمد ابن عثمان انبیا در مورد توقیعات جعلی، توقیعات چی؟ جعلی که خود محمد ابن عثمان عمری کارش این بوده که این توقیعات جعلی رو
شناسایی
کنه، بین شیعیان بگه آقا فلانی آدم من فلانی رو میشناسم، اصلا خطا رو میشناسه دیگه
جاهله.
کار حرفه ایش هم اینه که خطا رو شناسایی کنه، ببین کیا هم که دنبال جعل به اسم امام هم فکر نکنه فقط یه کسی بوده مثل دربون در خونه حضرت میرفته یه چیزی رو میگرفته، نه بابا هم عالم بوده هم باسواد بوده هم سیاستمدار بوده هم این کاره بوده، یعنی تو فضای توقیه اون دوره نقطه ارتباطی شیعیان توقیه بوده دیگه، اینو میشناختن. اینو باید اول آورده تا شما بدونید که با چی طرفی. رو باید دوبار قال ابو علی
محمد ابن حمام و کتب تا اسأله عن ظهور الفرج متى يكون خرج التوقيع و کذب البقات
و خرج التوقيع کذب، یک توقیع اومد کذب البقاتون اینا دیگه. حالا شما بعد از این دوتا توقیع سوم اسحاق بن یعقوب قال
اسحاق بن یعقوب قال سألت محمد بن عثمان عمري رضي الله عنه ان يوصل لي كتابا سألت فيه عن مسائل اشكلت علي فورد.
آها چی شده میگه ان يوصل لي كتابا سألت فيه، یعنی چی؟
کتاب مرسی که ازش سوال نامه اومده دستم.
نه یوسل علی کتاب من سألت و فیه
یک کتابی از در مورد یک کتابی از من سوال
کتاب سوالی که
پرسیدم
نوشته. آره میگه بابا میگه رفتم پیش محمد ابن عثمان حمید گفتم بابا من یک نامه نوشتم یه سری سوالای مهمی رو پرسیدم مشکل شده برام، جواب اینا رو بده، جواب من نمیدی، پیگیری کن حضرت جواب منو بده. خب سألت محمد ابن عثمان عمری ایوسل علی کتابه سهل تو فیه عن مسائله، من کتابی رو نوشتم نامه رو نوشتم سوال کردم جواب سوالاتم نرسیده، دوباره داره پیگیری میکنه از محمد ابن عثمان عمری که جواب سوالای منو پیگیری کن. فورد توقی چی شو؟
فورد توقی
توقی از حضرت ولی عصر رسید بالاخره. اینجوری هم نبوده هر کی بنویسه حضرت چی؟
جواب
بده، هر کی بنویسه سری جواب بده.
مال و دفتر و سیزه یه فضایلی
نه حالا جدا از اینکه دفتر بودش این طرف هم حضرت اون محمد عثمان امی جواب نمیده که حضرت دیده جواب داده ندیده جواب نداده قصه چیه دیگه کار حرفه خودشو داره انجام میده دیگه قرار بشه کسی توضیح بده که چه خبره اولین کاری که باید بکنه این که من کجا دارم امامو میبینم چجوری دارم امامو میبینم باید در مورد این چیزا توضیح بده دیگه حرف نمیزنه زیادی خب بالاخره که اون توضیح اومد خب این مهمه و اما به خط تکیم
به تعبیر به خط الان و صاحب زمان فرزن.
خود حضرت نمیشه بود املایی نبود توقیعات همه خط خود حضرت ولی است بود
توقیع چرا بهش اون توقیع
به خاطر که حاشیه میزده حضرت زیرش سوالو میپرسید نه الان توضیح دادم دیگه توقیعات اینطوری بوده
ترجمه توقیع یعنی
وقع علی یعنی زیر شما وقتی حاشیه میزنی حاشیه نگاریه دیگه همه توقیعات چی بودن حاشیه نگاری بر سوال بودن از این باقی چه توقیع ها کاغذ که نمیمونه این همه سوال نگهداری میکردن تا یه مدتی ولی بعد یه مدتی به دو دلیل نمون یه دلیل دیگه
آها خط بریم از امام رضا
مثلا یا محل بحثه آره رو کاغذ بعیده رو کاغذ بعیده یه یکی هم که آقا دیگه جعلیش زیاد میشه بعد یه مدتی اصل و جعل و کیده که تشخیص بده اصل و از جعل میراث خانوادگی میشه دیگه میره بعدش محمد بن اسحاق اسحاق بن یعقوب ما خودمون الان سر خود اسحاق بن یعقوب محل بحثه حالا میراث خانوادگی ایشون چقدر مونده باشه اینم خب
اما ما سألت عنه سألت عنه ارشدك الله و ثبتك من امر المنكرين لي من اهل بيتنا و بني عمنا فعلم انه ليس بين الله و بين احد قرابه و من انكرني فليس مني و سبيله سبيل ابن نوح
سبيل ابن نوح خب بخونی معنا کنی
اما چی که سوال شده ازش
سوال کردی
از اون ارشدک الله یعنی هدایت کند
خدا تو رو
و ثبت که من امر المنکرین
در امر منکرین من از اهل بیت ما یعنی چی؟
یعنی از خود ما
یه عده از اهل بیت خود من انکار دارن میکنن چی رو؟
منو
خب؟ و بنی عم منو بچه های بنی عم منو پسر امو همون خب؟
پسر امو همونن؟
نه از اهل بیت خود ما از بنی عم اهل بیت ما
مثل عم کلا فامیل ما
فامیلمون میشه خب؟
خدا
و بنی عم منو پسر امو همون یعنی فرزندان آقا امام هادی و بچه های خودمون دوروبری همون خانواده خودمون اینا دارن انکار میکنن میگه ثبت که من امر المنکرین پس معلومه توی اون نامه یه چیزایی بوده در مورد آقا اینا اصلا منکره ما اینا حالا ما هر جایی میره یکی باید جلو اینا رو بگیره اوضاع خرابه اینا اصلا قبول ندارن شما رو میگه خدا تو رو ارشد کلا تو رو رشید بکنه تا بدونی باید همچین ماجره باید چجوری تعامل کنی و ثبت که من امر خدا تثبیتت بکنه یا ثبت الله لدین آمنو به قبل ثابت به حیات دنیا اینجوری باشی محکم فعلا انهون
پس بدان که
بین خب تون معنا کنی یا کمک کنه یکی از دوستان سریع تر معنا باشه
فعلا بدان که نیست بین خدا و بین یکی از اینها هیچ نزدیکی و کسی که انکار بکنه من اون نیست از من و سبیل من و سبیل
چنین کسی که
جوریه
و سبیل
پسر من اما سبیل عمی جعفر
با بنام
و اما سبیل عمی جعفره و بردهی
و بچه های جعفر
و سبیل و اخوت
عمی یعنی عموی ایشون دیگه فرزند کی؟
فرزند امام
برادر آقا امام عسکری فرزندان ایشون هم بودن میگه اونا که هیچی یه ده منکرم یکی دیگه نه این اصلا کلا به خون ما تشنه است کی؟
جعفر
آره جعفر برادر آقا امام حسن عسکری و فرزندانش اینا مثل چی هم؟ سبیل
و اخوت یوسف خب.
تصویری که داریم امام زمان اگه بیا چی میشه، همه چی درست میشه، اصلا تصور میکنیم اون موقع چه خبر بوده، بعد میفهمیم که این تلقی هایی که داریم همه تو توهمات خیالیه. رو زمین بخواد این حقایق بیاد رو زمین معلوم نیست ما قصد کشیم و فضا هم همین یه امام زمانی که پشت ابر یا از اون اسب پیاده میشه تو افق ها محو همین در همین بیاد جلو خیلی خطرناکه. این امام زمانی که اومده جلو و قرار تکلیف ما رو معلوم بکنه. خب و اما الفقاء
فشربه
حرام. سوال دوم، پس سوال اول که خیلی سخت بود از جوابشو میده، میگه نگاه
کن بعدم کنه
تو اینه دیگه بهش حضرت داره میگه همینه، همینه که
هست. سوال از اطرافیان حضرت پرسیده، حضرت هم اینجوری
یعنی داشته شک میکرده خودش هم میگه اینقدر اوضاع خرابه، حضرت میگه چی؟ خدا تو رو صفر کنه. یعنی چی؟ داره زیر پات شل میشه، خودت هم داریم اعتقاد تو هم داره زیر سوال میره. بل کن اینا هستن، اینا از من جدا هم فکر نکن، ما خودم قرابتی نداره، مواظب خودت باش. این حرف اول. دوم فقا بوده، پس معلومه یه عده هم اهل چی شدن، شراب حرام و فقا که اشکال نداره دیگه، اینو بزن. اما الفقا فشربه
حرام و لا بأس به شلما،
شلما به اشکالی نداره. خب
یک سر
خب بریم.
و اما اموالکم فما نقبلها الا لتطهره.
شلما با میگن از آب شلغم میگرفتن اینا، مهم نیست آب بگذاریم. خب
فما نقبلها الا لتطهر فمن شاء فلی فلیسل و من شاء فلی
فلیقتل. یعنی چی؟ اما اموال
اموالتون قبول نمیکنم اگه کسی که پاک باشه.
نه الا
پاک، اون چیزی که پاک
نه
پاک بشی
تطهر،
اگه لعنت بره اموالتون پاک بشه
تا پاک بشی. فمن شاء فل
فلیسه
و من شاید فل یسه یخته
میرسه.
هر کی میخواد برسونه، هر کی هم میخواد قطع کن دیگه. دیگه ما به اموال شما نیازی
نه.
پس من سوال بعدی بعد از سوال اول که خیلی سیاسی بود و سخت بود و داشته پاش شل میشه، سوال دوم که در مورد آبجو بوده گفتن آقا ما چیز این ویسکی و این حرفا اشکال نداره، اشکال داره آبجو اشکال نداره، از اون چی آبجان اشکال داره. ها
بجا شلغم
بعد سوال بعدی احتمالا در مورد همین اموال امام بوده دیگه، خمس و اینا. میگه که آقا جون نگاه کن، هی دارین مثل اینکه میپیچوندن بدیم ندیم، یه جوری ندیم، مثلا یه روایتی اومده گفته که ما حلال کردیم مثل اینکه. خب بعد تا گفته نگاه کن ندون اصلا به جهنم، اما اموال کن فما نقبله ها، ما که اصلا کلان الان قبول کردن مالتون مال خودتون اصلا نمیخوام. ادبیات اینه دیگه، فما نقبله الا لتون قبول کردن که تو پاک بشی، تو پاک بشی و من شاعه فلیسل و من شاعه فلیم. یعنی اصلا کلا این ادبیات هر کی میخواد بده هر کی میخواد نده، ادبیات چیه؟
توبیخ
نیست، یعنی استغنا هم سر جاش. شما آقا به یک کسی میگه آقا من که بهت گفتم میخوای بکن میخوای نکن، بیش از اتمام میده. کسی که کلن احساس میکنه طرف مقابلش تو رفت قرارش میخوای بکنی بکن، درسته؟ یعنی رها داری میکنی طرفو، یعنی بیش از اتمام حجته. ای کاش مثلا طرف فقط عزت میگفتش که یا کن دارم بهشون میگم بدین دیگه، یعنی چی بدین؟ کسی که میگه یعنی چی بدین، یعنی همچنان صفر پایسته پای این که بگیره ولت نکنه. و من شاعت علی اومن و من شاعت میخوام میگه آب برید به جهنم، هر کی میخواد
بده هر کار نگردی برو کن.
تعبیر تعبیر تند بود، یعنی تندتر از این دیگه. و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اینو برای کی میگیم؟ و من شاء فلیسل و من شاء فلیقتل. خب فما آتانا، خب بعدش هم حضرت ادامه میده
فما آتان الله خیر مما آتاکم و اما الزهور
باشدیم نه نکنیم
خیر از
درانجی. دوستان دیگه هم کمک کنن که تونتر بریم،
چیزی که خدا میده بهتر از اون چیزی که شما
اون چیزی که خدا به ما داده. فکر کنم ما محتاج شما هم. اون چیزی که خدا به ما داده خیلی بهتر از اون چیزی که خدا به شما داده. ببین هر کار میخوام بکنید. اما ظهور الفرج.
اما ظهور الفرج
فانه
الى الله تعالی ذکره و کذب المرقاتون.
خدا خودش معلومه. یه دی مثل این گفتن آقا مثل این که ظهور فرج همین یکی دو سال دیگه هست. نه نزدیکه نه. سال دیگه قراره یعنی چی؟ 4-5 سال دیگه. سال 1000 نمیدونم چی چی. خب؟ میگه این اصلا کلا نه دست من نیست. خب؟ فانه الى الله تعالی. دست من نیست. و کذب بر مقاتون. هر کی که داره میگه کیه؟ داری چی میگه؟ دروغ میگه.
آقا مثلا تغییر از تا ها که میگه تا تمدن و نسلای محقق نشده و از چیز بود نشده اینا خودش مدید
وقت معلوم نکرده که نگفت سال فلان سال به همان این که بگید ظهور نزدیکه ظهور نزدیکه این که اصلا از زمان امام صادق علیه السلام میگفتن ظهور
نزدیکه یه تغییری بود که
آقا چی گفتن
کنگره های آجابا میگفتن کنگره های کافی شش
نشانه های ظهور یه بحث دیگه است. مسئله سر تعیین وقت.
سر وقت داشتن.
یه 14 کنگره داشت تو قرن 14. برای اینکه تعیین وقت شد. نه، تعیین وقت یعنی سال فلان. ای میگفتن من چند وقت پیش زمان احمدی نژاد از همین حرفا زیاد زده میشه. گفتن قراره که امام زمان ظهور بکنه و
برای این تعیین قرن شده. تعیین قرن شده.
الان این شد وقاتون. آره شد وقاتون. اگه زمان معلوم کنه وقاتون این اطلاق این میگیردش. اما قول
و اما قول من زعم ان الحسین علیه السلام لم یقتل فکفر
لم یقتل
فکفر و تکذیب و ضلال
یعنی یه عده اعتقاد داشتن امام حسین علیه السلام شادن رفت و آسمون
این حرافان را
رفت و آسمون و در باطن عالم هست و امام حسین
بس یعنی نه اینکه تردست شهید نشده
آره شد میگه اون که آره رفت و آسمون آسان کلن اونا طلا اصلا مگه محسن ممکنه شهید بشه مگه میشه همچه اتفاق خط قلوب دیگه کارش به اینجا هم رسیده جایی که اطلاق داره این هم در مورد امام مصطفی جعفر اینا مگه نبودن در مورد امام مصطفی جعفر معتقد بودن که اینا امام مصطفی جعفر چی شدش واقفیه خط قلوب چون واقفیه خیلی خط قلوب هم داریم گفتن ایشون اصلا کلا شخصیت مهدی منتظر کیه امام حسین جعفر و دیگه موقع واسه دادن دیگه گفتن اموال ما نگه می‌داریم تا حضرت حسین جعفر ظهور کنن یه عده‌ای هم بعداً در اومدن گفتن مهدی منتظر امام حسین غایب شده خودش میاد روایت هم داشتیم دیگه روایتی که به یه سری روایاتی که روایت رجعت از اینا هم استفاده می‌کردن یعنی هر ابزاری که بگی استفاده می‌شد برای این که مرجعیت حضرت ولیعصر و محمد بن عثمان رو چیکار کنن از بین ببرن خودشون پرچم تو دست بگیرن این میگه هر کی این حرفا بزنه کفر و تکذیب و زلال و اما الحوادث
الواقعه
خب آقا تو این وضعیتی که اونا اینجوری دارن که اینا هم مثلا توی عواله من دو انبال هم که معلوم نیست کی بده کی نده ظهور فرج هم که معلوم نیست یه دم که خط و قلم و دنبال این هم که اصلا کلن بگن امام زمان خود امام حسین امام زمان آقا مصطفی جعفره توی این وضعیت جامعه رو چی کار کنیم؟
فرج و فیها الى اوقات حدیثنا فانه هم حجت علیکم و انه حجت الله
خب ما چی کار کنیم؟ ما بریم سمت کی؟ تکلیف همون کی معلوم کنم؟
راویان
احادیث بریم سراغ رباط احادیثه
چند خوب شد بود این
حاجا خوب اون جریان ها
این خطای قبل شما که این بینه اصلا واضحه که این رجوعی که میگن به رباط احادیث بکنید چقدر توی تمام مسائل
واقعا آره کلا ببین از این مسئله کاملا سیاسی اجتماعی فرهنگی تقریبا کل اوضاع به هم ریخته است اوضاع به هم ریخته نگاه کن اوضاع به هم ریخته پر بحران و میگه خب حالا من چیکار کنم خب برو سراغ روایت حدیث نه فانهم حجت قشنگ تبیین میکنه فانهم حجتی
علی
من احتجاج میکنم به شما با اونا مگه فلانی نیومدم چه روایتی رو گفت مگه فلانی نیومدم چه چیزی رو از ما نقل کرد چرا من نکردین و انا حجت الله خدا هم به من احتجاج میکنه بزنم مگه امام زمان رو نهی بردم که بهتون گفت به حرف این فقها عمل بکنی چرا نکردی؟
تو از ظاهر حدیث میشه دست میاد که باید یه نفر باشه که هم میتونه اوضاع سیاسی رو کنترل کنه هم میتونه اوضاع فقهی رو کنترل کنه هم کاردون باشه
به عبارت دیگه فقیهی که این کار رو میکنه ولی فقیه ها رباط حدیث ما باید مستند به چی باشه؟ خود اهل بیت یعنی نه بیش خودش هر حرفی دلش میاد. به نظر من این رسیده. به نظر من نه.
نه چون اون جریان هایی که الان نام بردی خونم از روایت استفاده میکردن، حدیث نقل میکردن.
خب دیگه میگم بین اینا ببین دیگه، ببین روایت حدیث ما کیان یه جریانی بودن، نه روایت خلق کردن برایش جدی نبوده، باطن عشق حال صفا
متعین بودن شما اینا، میگم این فقها متعین بودن زمان خودشون،
جریان فقاهتی و روایی جریان استاندارده، جریان های معنویت به نام باطنی و سیاسی و غیر و غیره اینا اصلا کلا کار به این حرفا ندارن. حضرت داره مرجعیت رو از جریان سیاسی و از جریان معنویت گرای باطنی میبره رو جریان
روایی.
جریان روایی حتی فقهی به این معنا نه، جریانی که استناد مسئلهش استناد به چیه و عالم هم عمدتا اینا اهل علم حدیثن، یعنی میخواد مرجعیت رو بگه آه اون آدمی که سواد این چنینی داره مسئلهش هم استناد به اهل بیته. در این حال بله باید سیاسی باشه، باید دنیای سیاست رو بهش نسبت بدن، اینه که واضحه اینا رو هیچ کس اغلاین کسی نفی نمی‌کنه که باید باطن معنوی داشته باشه. اون چیزی که ذهن نمیتونه بپذیره اینه که چون تو مسئله سیاسی یا شوش میگه شخص سیاسی پشت سرش را میگه چون اون سیاسی نمیم یا می توی مسئله با معنویت گرا میبرد دیگه سمت امام حسین که از امام حسین شروع میکنه تا خیلی چیزای دیگه. امام حسین غایب شد و حضرت ولی از خود امام حسین رو
و اما محمد بن عثمان عمری رضی الله عنه و عن ابیه من قبله فانه ثقتی و کتابه کتابی و اما محمد بن علی بن مهزیار الانبازی فیسله الله قلبه و یزیل عنه شکه.
محمد بن علی بن مهزیار این یک نوع رقابتی داشته میکرده، علی بن مهزیار که میشناسیم پسر علی بن مهزیار با کی؟ محمد بن عثمان. شک کم داشته دیگه، یعنی اینجور نیستش که یه نفر شخصیت مهمی بود آقازاده هم حتما
محمد
یعنی امو علی ابن مهزیار همراه بوده، محمد ابن علی ابن مهزیار شرط داشته، این داره طرف اصحاب یعقوب داره میگه آقا نیا کنی محمد ابن عثمان یه عده قبولش ندارن، این رد میکنه این رد میکنه این رد میکنه، از این میگه اصلا کلان قبول هم نداشته باشن، این آدم مورد اعتماد من هرچی گفت بگیم هرچی گفت کتاب من نوشته من از سمت من آورد اینو قبول میکنه، یکی دیگه یک کتاب دیگه میاره میگه آه این بر اساس این کتاب محمد بن عثمان آدم اصل نیست، همین کافیه دیگه برای اینکه کل جامعه شیعه رو به هم بریزه، یا دیگه میان ادعای باب امام زمان بودن میکنن، اصلا بابیت از اینجا شروع میشه دیگه، ادعای باب امام زمان بودن میکنن، علی یه عده دیگه هم مثل آقازاده ها هم که اینا اصلا کلا به شک افتاده بودن مثل محمد بن علی بن مرسیا،
حتی دعا برش دعا کردن اینجوری که به کار نفی نمیشه،
نه نه
به شک، یعنی به وجود
دونالد اسلام اصلا کلا ایشون هست، اصل محمد بن عثمان کیه این کیه اینا همه من هیچ چیش معلوم نیست، یا آقای ادعا میکنه یه امام زمانیه توی سرداب بوده چی گفته این حرفا و کجا من چی چرا باید اعتقاد بده دارم من چیزی دیوار نکنین، الان ما دل برای شما حل شده، معما برای شما حل شده، شما تو اون زمان قرار بگیر یا آقای هست اسم محمد ابن عثمان، حالا خود عثمان یه چیزی، محمد ابن عثمانی چرا من قبول بکنم، چرا من محمد ابن عثمان رو قبول بکنم، چرا من قبول بکنم که یه امام زمانی هست و غایب و این باب و این دکون دستایی که این را انداخته برای خودش، این هست شبه علی ابن مرسی، محمد ابن علی ابن مرسی. اما
و اما ما وصل کنا بهی فلا قبول عندنا الا لما تاب و سهر و سمن و مغنیت حرام.
چی شده؟ جناب
محمد ابن مرسی سوال بود
اسحاق ابن یعقوب یه چیزایی رو کنار اون نامه فرسته، نه فرستاده، ما وصل کنا بهی پول و اشیایی بوده دیگه برای امام، میگه اون چیزی که فرسته فقط ما چیا رو قبول میکنیم؟ لما تابه و طهوره و ثمن المغنیت حرام. پس معلومه یه شیعه ای بوده، خب یه چی داشته؟
مغنی خریده
یک کنیز رقاصه و خواننده داشته فروختش. خب گرون بودن، خیلی گرون بودن. بالاخره خیلی کار گفت و دلشان دیگه اینم میبینن به حضرت پاک
رو آیم
یا این پوله رو من قبول نمی کنم برش کردم.
و اما محمد ابن شازان ابن نعیم فهو رجل من شیعتنا اهل البیته. و اما
آقا اینجور سوال ها دیگه سوال های چیه؟ کامل سیاسی اجتماعیه. تکی بعد مالده مردی مرزی رو شخص کن این پولا رو که اومده اینو چجوری تعامل بکنیم؟ محمد شازان ابن نعیم رو تکی بشه معلوم کنیم.
و اما ابوالخطاب محمد ابن عبی ربیب ربیب ابن الاجزاء فهو ملعون و اصحابه ملعونون فلا تکلم و اهل مقالت فانی منهم بریء و آبائی علیه السلام منهم براءٌ و اما المتلبسون بالاموالنا فمن استحل منها شيئا فاكله فانما
شما جریانه مختلف داشتید. محمد بن شازان بن نعیم تو نیشابور ادعای ارتباط با حضرت داشته، گفت حضرت من ملاقات کردم. حضرت میگه چی؟ این آدم شیعه از آدم درستی هیچی در مورد ملاقاتش هم از در نمیگه. اما ابوالخطاب محمد بن علی زینب که معلومه ابو زینب جزء رؤوس جریان خط قلب خدا لعنتش هم میکنه و هو ملعون و اصحابه ملعونون، اصحاب باشه یعنی جریان خط قلبی بودن که اون موقع هم بودن. روشنه؟ جریان خط قلبی که اون موقع هم بودن. حضرت هم داره میگه خدا اینا رو لعنت کنه، اصحابشون هم لعنت کنه. فلا تکلم اهل مقالتی، اصلا کلا با اینا حرف نزنید. فنی بری و آباهم با آبایی علیه السلام من هم برا بکنی
یه نکته اصحاب امام صادق علیه السلام که میخوندیم یه سری لحنا و اینا رو میگفتیم به خاطر شرط سیاسی اجتماعی.
بله بله.
حالا اینکه حفظ کنیم اینجا ممکن نیست.
نه لحنا دو دسته میشه، بخش اعظمش به خاطر حفظ، بخش یه بخشش واقعا لحن در مورد محمد بن ابی زینب. خب ابوالخطاب نه تقریبا با قاطعیت همه فقها ها و محدثین ما میگن این لحنا
اصلا تو توقی ها امکان داره که لحنا برای حفظ باشه؟
ممکنه، ممکنه مثلا توقی ممکن بوده که درست کسی برسه، ولی در مورد ایشون فرمان امر متفقان علیه در مورد محمد مرزی برم یعنی ابوالخطاب نفوذی بوده، دنبال ساخت یه جریان بوده به جدا کردن بخش از بدنه شیعه هم از ما. موافق هم شده، ما هم موافق که جریان ایران پدید میاره و خیلی درد سر درست میکنه برای حضرت. اینا تقریبا میشه گفت جریانی بودن که اصل کمر شیعه به خاطر کمر شیعه رو چجوری شکستن. شیعه ای که میتونست بعد از امام حسین علیه السلام حاکمیت رو مستقیما به دست بگیره توسط اهل بیت، اینا یه جریان سیاسی رو درست کردن که بنی عباس سوارشون شد و کلن این بدنه ملتهب در آستانه قیام رو تسلیم کی کرد؟
یعنی زمان انصاف
آقای سلام رحمتون لاحقه. یعنی بنی عباس که اومدن روی کار روی از همین جریان استفاده کردن، ولی این جریان حاشیه بود. بعدا اینا اومدن این جریان رو ادامه دادن، بعدا درگیر شدن، ولی اهل بیت اصلا دنبال یک حرکت نرم بودن، یک مدل دیگه میخواستن. اینا اومدن شمشیر رو دست گرفتن، اینا عملا هم فضا پلیسی شد دیگه، دیگه دست حضرت برای خیلی از اتفاقاتی میخواست رقم بزنه. یعنی دوره اول اینا با حماقت‌های خودشون زمینه اینو فراهم کردن که بنی عباس به قدرت برسه، دوره دوم هم با حماقت‌های خودشون زمینه اینو فراهم کردن که فضا پلیسی بشه، اهل بیت نتونن تو فضای فرهنگی بدنه اجتماعی رو بیارن سمت خودشون که با این بدنه بعدن بتونن حاکمیت اسلامی رو عوض بکنن. فضا شده
دوباره
میشه؟ اول ما بعد امام صادق، دوره اول دوره آقای باقر است، ما بعد حکومت بنی العباس قبل حکومت بنی العباس، انتهای حکومت بنی امیه بعد حکومت بنی العباس، ولی تا زمان امام زمان ادامه پیدا میکنه دیگه جریان اینا. اما ما واسه
شما ببینیم
آره اینا هم که گفتن اما مطلب به سونه به اموالنا
اولینشون کی بودن که باعث کلان جریان از دست اهل
چند دست چند تا بودن دیگه، ابو الخطاب و ابو سمینه است و
ابو الخطاب که آخر کاری بوده زمان امام زمان.
نه 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 نه، ابو الخطاب اون موقع بوده، میگه اصحابه هم الانون روشنه، اصحاب زمان امام زمان بودن. آره ابو سمینه محمد علی سیرفی بوده و سه تا شخصیت اصلی داشته. خب
و اما خمسو فقط اوبی هده.
نه اما متلبسونه به انبال نا یه عده انبال اهل بیت دستشونه دادن آقازاده، خونه برای آقازاده گرفتن، باغ ویلا فلان اینها. خب
به انبال نا فمن استحل منها شیئا،
هر کی که خود حلال کرد انبال ما رو بر خودش چیه؟ فاکلهو یکل نیران. ما این که بگی آقا ما حلال کردیم بر شیعیان، پس بدش کن دیگه، حضرت آقا بده آزادا میل بفرمان. خب اما الخمس
و اما الخمسو فقط ابیه لشیعت ما و جوهلو منهو فی هلنه فی هلنه الى وقت ظهور امرنا لتتبیب ولادت
هم لتتبیب
ولادت هم ولادت
هم. اینجا یه مدار بحث تحت میشه اصلا کلا این روایت تو بحث خمسش خیلی پیچیده است. از یک طرف اون بر حضرت ابتدای این توقی داره میگه اما انبالکم فا نقبلها الا لتتبیب، همین شاعر فریقت همین شاعر فریقت، حضرت داره میگه میخوای بدی میخوای نده،
به درک.
خب به درک به قول شما انبال و کم هم داره میگه. چه انبالی رو طرف میرسونه برای حضرت؟ خمسه دیگه، اون بکنه انصراف رو خمس داره. اگه بگی نه اینا هدایا بوده، خب ادبیات نباید اینجوری بشه که الا لتطهرا فمن شاء فلیطهر فمن شاء فلیطهر ولی یقطع. خب اون طرف دیگه اما الخمس فقط ابیح لشیعتنا، این چجوری به اون صادق؟ از اون طرف دیگه اما انبالنا فمن استحل منها شیئا فاکله انما یاکل النیران، این یعنی چی؟ یا امر داره بر اینه که این انبال و خمس رو جمع میکردن وکلا به نفع خودشون استفاده میکردن، حضرت گفته آقایتون ول کن دیگه نمیخواد جمع کنی. چرا؟ جمع که بکنی چی میشه؟ وجی آدم دیگه مفخار دیگه پیدا میشه برم داره مفخار. خب اصلا کلا نمیخواد بدی. اینجوری بهتر. منم حلال کردم. این یک تقریره. از این بخش روایت. از این بخش روایت. یه تقریر دیگه اینه که نه. حضرت داره میگه بده. باید بدی. اگه ندادی من میگم بده. و من شاء فلیصل. اونجا هم میگه من استحل منها شیئا فاکله و انما یکن، بلافاصله بعدش اینو داره میگه. یه جور فهم دیگه شم اینه که نه آقا این خمس مال ما باید نگه داری به ما برسونی، ولی من حلال کردم که بدی به کی خمس رو مصرف کنین، برای کی؟
شیعیان.
من توی مصرفش برای شیعیان اباحه کردم. حلای دیگه هم وجود داره، بخونیم ادامه.
اما
ندامت قوم شک و فی دین الله
علی ما وصلونا بهی فقط اقلنا من استقال ولا حاجت لنا فی سلت شاکین.
خب باشین همین رو. اما ندامت قوم شک و فی دین الله، یه عده‌ای بودن یه پولایی رو رسوندن به حضرت، بعد چیکار کردن؟ این همه پول دادیم به فلانی برد، اصلا معلوم نیست پولای ما رو چی کار کرد، اصلا معلوم نیست اصل باشه، دنبال این چیه؟ دنبال دکون دستگاه رو انداختن. چون خیلی ها بعضی همینطوری هم دیگه، خیلی دکون دستگاه رو میدازن که پول مردم بالا بکشن دیگه، مردم هی بیان نزورات بدن، نمیدونم خمس بدن، چی بدن چی بدن، طرف ادعای باب امام زمان هم بکنه. میگه اگه اینطوری اصلا پولاشو رو برگردون، لا حاجت لنا فی سلت شاکین، هر کی که اومد شکر تو گاویا بیا پولت رو بگیر خوش اومدی، ما نیاز به پولای شما نداریم. اینجوری کاملا این راهبرد خیلی قویه ها، این راهبرد داشته باشی دکون دستگاه غیر دکون دستگاه مشخص میشه دیگه، اون کسی که دکون دستگاه کلا پول حاضر نیست بگذاره، چون ما اصلا پولتون نیاز نداریم، جمع کن مال خودت. صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله.